محلی مزروعی رو میشنیدید. سایت محلی دادمردان از اعلام جرم دادستانی استان سیستان و بلوچستان علیه شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده خبر داده است. خانم مولاوردی روز 4 اسفند ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر از اعدام تمام مردان یک روستا در استان سیستان و بلوچستان خبر داده بود به اتهام قاچاق مواد مخدر و نسبت به عواقب این گونه اقدامات هشدار داده بود. در میان واکنش‌های مختلفی که به این اظهارات نشان داده شد، معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان این اظهارات رو نوعی نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضایی ارزیابی کرده، معاون دادستان زاهدان اون رو قابل تعقیب کیفری خونده، تعدادی از نمایندگان مجلس در این رابطه به رئیس جمهور تذکر دادند و یک کمپین هم در زاهدان با عنوان توهین به روستاییان ممنوع به راه افتاده است. همکارم الهه روانشاد در این ارتباط دیدگاه عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان را جویا شده است.
من فکر کنم این بحثی رو که دادستان و بخصوص سایت ها و گروه های افراطی در سیستان و بلوچستان مطرح کردن باید در چارچوب منازعات بین دولت آقای روحانی و گروه های تندرو دید. واقعیت اینه که نمیشه گفت کاملا کذب و افترا بوده، چون روستاهایی هستند که واقعا سرپرست ندارند و بیشتر مردان اون روستا یا زندانی هستند یا فراری هستند.
آقای دوشوکی، سخنان شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده که باعث انتقاد شده، در حقیقت انتقادی بوده از حذف قوانین حمایت از خانواده های اعدامی در برنامه پنجم توسعه، آنچنان که او به خبرگزاری مهر روز 4 اسفند ماه گفته.
نظر من اینه که خانم مولاوردی که برای اولین بار به استان سیستان و بلوچستان رفته و در اونجا با اون فقر گسترده روبرو شده، بخصوص اخباری در مورد بسیاری از روستاها که مردم بسیار فقیر هستند و بسیاری از اونها سرپرست ندارن و شاید هم شنیده باشه که روستایی هست که همه مردان یا بیشتر مردانش اعدام شدن، این رو نه به عنوان تم اصلی مصاحبهشون بلکه به عنوان یکی از اون چیزهایی که شنیده بود ابراز کردن. اما ما میبینیم که متاسفانه تندروها به جای پرداختن به اصل موضوع، یعنی حمایت دولت از این فرزندان بی سرپرست در روستاهای فقیر سیستان و بلوچستان، موضوع رو متاسفانه بر علیه دولت به عنوان نشر اکاذیب و غیره مورد استفاده یا بهتر بگم سوء استفاده قرار دادن. به خصوص بعد از انتخابات و شکست اصولگرایان و نیروهای تندرو توسط اصلاح طلبان، من فکر کنم این یک بهانه دیگری است در استان بسیار ناآرام و امنیتی مثل سیستان و بلوچستان. گروه های تندرو از این سخن خانم مولاوردی به عنوان یک توپ سیاسی بر علیه دولت استفاده کردند و در حقیقت اون موضوع اصلی رو که موضوع بی سرپرست موندن یتیمان هست در استان سیستان و بلوچستان به حاشیه راندند و میخوان حساب سیاسی خودشونو با دولت به این صورت تسویه کنند.
محمد جواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران، مصاحبه ای داشت چند روز پیش با CNN و به خبر اعدام تمام مردان یک روستا در استان سیستان و بلوچستان واکنش نشون داد و گفت که در یک روستای کوچک متشکل از 4-5 خانوار اعدام تمام مردان چیز عجیبی نیست.
واقعیت اینه که در استان سیستان و بلوچستان روستاهایی هستند که ممکنه بین 5 خانوار تا 20 خانوار هم باشند. برای خود آقای لاریجانی که میدونه اعدام در ایران به خصوص در رابطه با قاچاقچیان مواد مخدر در رده دوم بعد از چین قرار داره و از نظر جمعیتی هم خب در رده اول هست در مقایسه با نسبت جمعیت. به همین دلیل ایشون گفتن که ممکنه اتفاق افتاد، تحقیق خواهند کرد، ولی خبر عجیبی برای ایشون نخواهد بود، چون واقعیت اینه که در استان سیستان و بلوچستان تاریخ نشون داده که تعداد بسیار زیادی از این مردمان را به دلایل مختلف از جمله جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدن و برای جمهوری اسلامی، و فکر کنم آقای لاریجانی این یک خبر بسیار عجیب و غریب و بهتاوری نبود.
آقای دوشوکی، اگر محمد جواد لاریجانی میگه این مسئله چیز عجیبی نیست، تصور میکنید که چرا بازتاب ها تا به این حد شدت گرفته؟
اگر این مسئله رو به این صورت نگاه کنیم که در ابتدا شکایت و گلایه نیروهای تندرو و اصولگرایان این بود که این مسئله توسط ضد انقلاب و توسط رسانه‌های بین‌المللی مثل CNN بازتاب گسترده‌ای داشته و به جای اینکه به فراموشی سپرده بشه، این بازتاب ادامه پیدا کرده و اونها از این بازتاب ناراحت بودن. حالا جالب اینه که خودشون دارن به همین موضوع دامن می‌زنن و می‌خوان دامنه انعکاس این خبر رو تا اونجایی که امکان بندره گسترده کنن تا از به اصطلاح این آب گلالود ماهی خودشون رو بگیرن. واقعیت اینه که کاری که اصولگران دارن میکنن، چه نمایندگان در مجلس و چه دادستان به اون معاون دادستان زاهدان یا دادستان هیرمند یا سیستان، اینها کسایی هستن که مخالف دولت هستن و اون چرا که خودشون از اون شکایت داشتن دارن همون کار رو، یعنی بازپخش و بازتولید این خبر رو به انواع و اقسام عناوین مطرح میکنند و این خودش تناقض عملکرد این افراد رو نشون میده که از اصل ماجرا گذشتن و از این موضوع به عنوان یک موضوع سیاسی بر علیه دولت میخواهند کلافی برای خودشون بسازند.
نظرات عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، رو میشنید. دفتر مدیریت اطلاعات ملی آمریکا وصیت‌نامه اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده و بیش از 100 سند دیگر رو که در محل اقامت او در آبیتابات پاکستان به دست نیروهای آمریکایی افتاده بود منتشر کرد. اسناد منتشر شده از سوی دفتر مدیریت اطلاعات ملی آمریکا شامل مدارک و اسنادی است که هنگام حمله نیروهای آمریکایی به محل اقامت اسامه بن لادن در آبیتاباد پاکستان و کشته شدن او به دست آمده است. در بین این اسناد و مدارک تعدادی از نامه‌های شخصی رهبر سابق القاعده هم منتشر شده. کیوان حسینی و گزارشی در این باره.
در میان اسنادی که از سوی آمریکا منتشر شده، نامه‌ای وجود دارد که بن لادن برای همسرش که در آن زمان در ایران اقامت داشته نوشته. او در این نامه نوشته: همسر عزیزم، به من گفته شده است که تو به دندان پزشک مراجعه کرده ای و نگرانی از این که ممکن است خانم دندان پزشک در دندانت یک ردیاب کوچک کار گذاشته باشد. لطفاً جزئیات را برایم بگو. اگر چیز مشکوکی و هر آنچه را که ممکن است در اثر کار گذاشتن این ردیاب در دندان ناراحتت کند به من بگو. اندازه این تراشه ممکن است به اندازه یک دانه گندم و عرض آن به اندازه یک رشته نازک باشد. پایان نقل قول. اسامه بن لادن از همسرش خواسته است که تاریخ دقیق مراجعه به دندانپزشک ایرانی را به یاد بیاورد. وی همچنین خواسته است اگر تحت هر شرایطی در ایران جراحی داشته، حتی به صورت سرپایی، به وی اطلاع دهد. پس از حمله آمریکا به افغانستان، گزارش‌هایی درباره حضور فرزندان اسامه بن لادن در ایران در سال 2001 میلادی در رسانه‌های خبری جهان منتشر شده بود. در سال 1388 روزنامه تایمز لندن در گزارشی نوشته بود که برخی از بستگان نزدیک اسامه بن لادن از حدود 8 سال پیشتر تحت تدابیر امنیتی در محلی در نزدیکی تهران زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش، این افراد شامل یکی از همسران، 6 تن از فرزندان و 11 نوه رهبر القاعده بودند که در سال 2001 میلادی به ایران پناه برده بودند و از آن زمان تحت نظر نیروهای امنیتی ایرانی نگهداری می شدند. اسامه بن لادن همچنین در نامه‌ای که تاریخ آن مشخص نیست، وضعیت آمریکا پس از حمله به عراق و افغانستان را با اواخر دوران حکومت شوروی مقایسه کرده و گفته است که آمریکا در حال فروپاشی است. به این نوشته است: به نظر می‌رسد به دلیل بحران اقتصادی وضعیت آمریکا به طناب نازکی بسته است. به همین دلیل ما باید صبور باشیم، چرا که پیروزی نزدیک است. رهبر سابق القاعده همچنین در وصیت‌نامه دستنویس خود خواسته است که بخش اعظم ثروت 29 میلیون دلاریش برای آنچه که او جهاد در راه خدا نامیده هزینه شود. وی در این وصیت‌نامه خواسته بخش باقی مانده از ثروتش طبق وصیت‌نامه بین اعضای خانواده وی تقسیم شود. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در منطقه نزدیک به اسلام آباد، جایی که گفته می شود دست کم چند سال زندگی آسوده‌ای در چند قدمی مهمترین کالج نظامی ارتش پاکستان داشت، توسط کماندوهای ویژه آمریکا در دوم ماه مه سال 2011 کشته شد.
گزارشی بوده از کیوان حسینی. ساعت 44 دقیقه و 15 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها و مشاور رئیس قوه قضاییه ایران، گفته است که زندانهای ایران از نظر رعایت حقوق زندانیان در سطح بسیار بالایی است و گفته است که این زندانها در خاورمیانه بی‌نظیر و در دنیا کم نظیر. او این مطالب رو در حاشیه نشست 31 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ابراز داشته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه کار خودش رو در ژنو شروع کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی میشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ها، اصغر جهانگیر رئیس سازمان